با نفس سرکش خود آورده ام شکایت از بس گناه کرده دل را سیاه کرده عمر عزیز خود را من صرف آه کردم خدای من خدای من خدای
بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر و ناصر و معین. الهی به امید تو یا رب العالمین. در آستانه ورود به دومین شب از لیالی قدر و شب شهادت امیر مؤمنان امیر المؤمنین علی علیه السلام هستیم، انشاءالله که به برکت نام امیر المؤمنین زندگی هامون رنگ و بوی آرامش بگیره و عاقبت هممون ختم به خیر بشه انشاءالله. قرآنی که باز می کردم سوره صافات یه آیه هست، آیه 24 که می فرماید وقفوهم انهم مسئولون. وقفوهم انهم مسئولون. شیعه و سنی ذیل این آیه صحبتهای فراوانی کردن و در کتب اهل سنت از ابو سعید خدری اومده که وقتی که مردم در پل صراط هستند سوال ازشون میشه، یکی از سوالاتی که مطرح میشه و اونجا ازشون پرسیده میشه ولایت علی ابن ابی طالب هست. اینو شیعه نمیگه تنها، نه، اهل سنت هم نقل میکنه و تصریح دارن که ولایت امیرالمؤمنین در عالم آخرت حتما ازش سوال میشه. یک داستانی هست از علامه طباطبایی به نقل از اسد علی آقای قاضی رحمت الله علیهما که اینجوری نقل میکنن که در محله‌ای بودیم ما که اهل سنت اونجا حضور داشتند. یک خانواده‌ای بودن که دختری بود، مادری بود و این مادر از دنیا رفته بود و این دختر خیلی بیتابی میکرد و ناراحت بود از اینکه مادرش رو از دست داده. مراسم برگزار شده بود و غسل کرده بودن این میت رو و کفن کرده بودن، آماده بودن که برن دفنش کنن. هر کاری کردن این دختر آروم نمیشد. تا کنار قبر با این جنازه اومد. هر کاری کردن که اینو جدا کنن، دیدن که نمیشه. تنها راهی که به ذهنشون رسید این بود که یک قبری هم کنار قبر این مادر حفر کنن و این دختر رو اونجا بذارن و یک هواکشی هم باشه و این سنگهای لحد رو هم بذارن، به این صورت که حالا اگر خواست خودش بلند شه و اگر نخواست همونجا باشه ولی هوا داشته باشه که از دنیا نره. فردا صبح شد و اومدن خبر بگیرن که این دختر حال روزش چطور هست. دیدن که موهای این دختر سفید شده تماما. تعجب کردن، دختری که جوان بوده موهاش سیاه بوده، چه اتفاقی از دیشب تا امروز صبح افتاده که تمام موهای او سفید شده؟ سوال و جواب و پرسش از او به این نتیجه رسیدن و او اونچنین پاسخ داد که دیشب که در عالم قبر بودم و مادرم در قبر بود و شب اول قبر او بود، از او سوالات متفاوتی پرسیده شد و من حس کردم سه نفر آمدن و از او سوال می‌پرسند. سوال اول این بود که من ربک، خدای تو و پروردگار تو کیست؟ گفتم که حضرت باری تعالی، حضرت الله جل جلاله. سوال دوم این بود که من نبیک، پیامبر تو کیست؟ نبی تو کی؟ و جواب دادم که محمد ابن عبدالله صلی الله علیه و آله و سلم. و وقتی از من سوال کردن من امامک، وقتی گفتن من امامک، یک آقای اونجا بود و این جمله رو گفت لست و لها به امامن، من امام او نیستم. این جمله ای که شنیدم آنچنان عذابی نازل شد، آنچنان وحشتی در درون قبر بر من مستولا شد که اینچنین حس کردم که تمام موهای من سپید شده و اینجوری بود که بله، در عالم قبر از ولایت امیر مؤمنان علی علیه السلام از ما سوال می‌پرسند و ما باید به خودمون بیایم که تنها خدا و رسول برای ما کفایت نمی‌کنه، باید هم خدا و هم رسول و هم امامش رو داشته باشیم. انشاءالله که عاقبتمون ختم به خیر باشه و به برکت نام امیرالمؤمنین بهترین مقدرات رو برای ما انشاءالله رقم بزنن و بشیم جز کسانی که یک سال تمام بتونیم بندگی خدا رو انجام بدیم. ویژه برنامه ضیافت آسمانی است در آستانه شب 21 ماه مبارک رمضان. خیلی خیلی خوش آمدید. انشاءالله که بهره ببریم از این شب و استفاده کنیم. در خدمت شما هستیم. بفرمایید.
علی علی یا علی، 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 یتیم و ظرف شیر، یتیم و ظرف شیر، ساکتن و سر بزیر، ساکتن و سر بزیر، غم رو شونه هاشون، اشک چشماشون روی گونه هاشون، ناله میکنن از غم باباشون. علی علی یا علی، یتیما با ظرف شیر، یتیما با ظرف شیر، در خونه امیر، یتیما با ظرف شیر، غم رو شونه هاشون، عشق چشماشون روی گونه هاشون، ناله میکنن از غم باباشون، ناله میکنن از غم اون که شب می اومد تک و تنها، روی شونش نون و خرما، حالا فهمیدن که کی بوده، اون که شب ها با حال خسته می اومد با روی بسته، حالا فهمیدن علی بوده، اون که شب می اومد تک و تنها، روی شونش نون و خرما، حالا فهمیدن که کی بوده، اون که شب ها با حال خسته می اومد با روی بسته، حالا فهمیدن علی بوده. تیره شده آسمون، دل همه غرق خون، در دل خرابه چشمای گرسنه، برا بابا چشمای گرسنه، برا بابا، از کسی به جز او غذا نمیخوان، بی وجودش از دنیا سیرن، برای بابا میمیرن، همه سراغشو میگیرن، خرابه ها تاریک و سرده، بابا دیگه بر نمیگرده، همه سراغشو میگیرن. یتیما با ظرف شیر، در خونه امیر.
عرض سلام و ادب و احترام خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی از عجل الله تعالی فرجه الشریف. امیدوارم که در این شب و روزها خادمان خودتون رو در شبکه جهانی حضرت ولیعصر از دعای خیرتون محروم نفرمایید و همه کسانی که زحمت میکشند و این برنامه رو تدارک دیدم برای شما عزیزان، انشاءالله دعا کنید که حالا توفیقشون پایدار باشه و انشاءالله تا پایان مبارک رمضان در خدمت شما عزیزان باشیم. بخش اول برنامه و قسمت احکام در خدمت حجت الاسلام و المسلمین حاجی محمدی عزیز هستیم. حاج آقا سلام علیکم، اعظم الله اجرکم.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم، الحمد لله رب العالمین. ایام شهادت آقا امیرالمومنین علی ابن ابی طالب علیه السلام است. ضمن عرض تسلیت خدمت حضرت عالی و همه همکاران عزیزتون و همه بینندگانی که دارن برنامه های شما را دنبال میکنن، از خداوند میخواهیم توفیق شفاعت آقا امیرالمومنین را روزی هممون بکنه و همچنین توفیق زیارت با معرفت و مکرر قبر آقا علی ابن ابی طالب را روزی همه دوستداران حضرتش بگردانه. در خدمت حضرت علی
سلامت باشید. انشالله که هممون به شفاعت و تعارف امیرالمومنین وارد بهش بشیم انشالله. با توجه به این که خب تقریبا وارد شبهای قدر شدیم و اولین شب از لیالی قدر رو پشت سر گذاشتیم و امشب دومین شب از لیالی قدره، یه سری احکام و اعمالی هست. اگر تذکری هست در مورد اعمال و احکام شبهای قدر بفرمایید برای بینندگان عزیز ما.
یک سوالی که مطرح میکنن بعضی از عزیزان با مراجعه کردن به مراکز پاسخگویی، سوالش اینه که در شب قدر آیا ما عمل واجبی داریم یا نداریم؟ به طور کلی ما عمل خاص واجبی غیر از همون نماز مغرب و عشا، نماز صبح نداریم. اعمالی که هست اعمال مستحبیه، دستوراتی که به ما دادن که انجام بدیم که بتونیم از این شبها بیشتر بهره ببریم. خب یه سری اعمال مشترک بین سه شب قدر وجود داره، یه سری اعمال اختصاصی هم دارن. من توصیه میکنم همه عزیزان، همه بینندگان حتما قبل از شب هر قدری به مفاتیح شیخ عباس قمی مراجعه کنن. اون نمازهایی که وارد شده، دعاهایی که وارد شده، مثلا ادعیه که در این شبها هست، بحث زیارت امام حسین مطرحه، خوندن نماز مطرحه، خوندن سر رکعت نماز، یه دو رکعت نماز را داریم، استغفار گفتن داریم، لعن کردن قاتلان آقا امیرالمومنین را داریم. حتما در این شبها به این دعاها، به این دستورات بپردازید. اگر فرصت دارید قرآن بخوانید، دعاهایی مثل دعای کمیل اگر شب جمعه باشه، شب چهارشنبه باشه، دعای توسل، دعای مجیر، دعاهایی که وارد شده، دعایی که میخونن و این دعاهای دست جمعی را انشاءالله بخوانیم، از خداوند بخوایم که انشاءالله همه مشکلات ما را حل بکنه، از جمله از بین بردن این بیماری نسبت به همه مسلمانان. انشاءالله خداوند به دعای شماها ریشه این ویروس را از همه مسلمانان دور بکنه
انشاءالله. انشاءالله که این با رفتن این ویروس منحوس همه از نزدیک زیارت ابو عبدالله رو داشته باشیم و از نزدیک عرض ارادت کنیم خدمت حضرات معصومین انشاءالله. سوال بعدی اینه، گفتن که آیا این برای بحث این که شبها یه سورای خاصی خونده میشه بعضن آیه سجده داری هست، اینجا تکلیف چیه؟ مخصوصا اگر ما در جایی باشیم که نمیتونیم سجده بریم، حالا توی محوطه بازی هست، توی خیابون هست، تکلیف ما چیست؟
به طور کلی ما 4 آیه در قرآن داریم که اگر اون را کاملا تلاوت بکنیم سجده بر ما واجب میشه. نگاه کردن به آیه، ترجمه آیه، عبور از ذهن، بوسیدن، اینا هیچ کدام سجده را واجب نمیکنه. یکی از احکامی که وجوب فوری داره عمل کردن به اون همین سجده کردن بر آیات سجده داری که انسان میخونه. حالا اگر در شرایطی بودیم که ما آیه سجده‌دار را خوندیم یا شنیدیم اما امکان سجده کردن نداشتیم، مثل اینکه کسی در حال رانندگیه، در یک خیابونی داره میره، در یک فضایی که امکان سجده نیست، در اولین فرصتی که امکان سجده کردن برای ما به وجود اومد، اون موقع سجده را به جا میاریم. اگرم فراموش کردیم، یادمون رفت، بعدم به جا میاریم، هر موقع یادمون اومد این سجده را به جا میاریم. اگر کل آیه سجده دار را بخونه سجده واجب میشه، اگر کلمه یا بخشی از اون را بخونه سجده واجب نمیشه، ترجمه اون را بخونه سجده واجب نمیشه. بعضیا سوال میکنن آقا قرآن رو که باز کردیم تو سرمون گذاشتیم بعد دیدیم آیه سجده دار بوده، اینا وجوب سجده نمیاره. اون چه که سجده را بر ما واجب میکنه خواندن این آیه سجده دار یا شنیدن از دیگری است. بعضی مواقع ما میخوانیم میشنویم، از خودمونم میشنویم، این یه دونه سجده کافیه. بعضی مواقع فقط از دیگری میشنویم، یه سجده کافیه. اما اگر هم خواندیم هم شنیدیم، اینجا طبق نظر مشهور مراجع دو تا سجده باید به جا بیاریم. خب ظهرا که قرآن پخش میشه، پخش زنده، این حق بازم باقیه. افرادی که تو منزل نشستن یا تو حرم تو شبستان ها نشستن دارن قرآن را گوش میدن، اگر به آیات سجده دار رسیدن، حالا خوندن یا شنیدن، سجده را فراموش نکنن.
آقا فرمودید پخش زنده، یعنی اگر یک برنامه‌ای باشه که قبلا ضبط شده و الان داره پخش میشه و آیه سجده دار بخونه، اونم حتما باید سجده کنیم یا نه؟
طبق نظر اکثر مراجع ما، یعنی همه مراجع ما، اون چیزی که پخش زنده هست سجده را واجب میکنه. اما اگر ضبط شده باشه غالب مراجع میفرمان اینجا سجده واجب نیست، اما مثل مقام مذهب رهبری میفهمد فرقی نداره چه پخش زنده باشه چه غیر زنده، اگر آیه سجده دار را شنیدیم اونجا باید سجده را انجام بدیم. میدونی که حضرت آیه یعقوبی آیه سجده دارم همین که ما یه چیزی باشه که روز سجده بکنیم یا صحو سجود، حالا بعضی ها میفهمن اون مهری یا چیزی که در نماز برای سجده میکنیم، مثل حضرت امام میفهمد خوراکی نباشه پوشاکی نباشه سجده کردن کفایت میکنه، وضو لازم نداره، قبله لازم نداره. طبق نظر اکثر مراجع پوشش برای خانم ها لازم نیست، ذکر واجب نیست. هر ذکری بگیم درسته، مستحب لا اله الا الله حقا حقا را بگیم، ولی اگر نه سه تا سبحان الله گفتیم بازم درسته.
حتی اگر چیزی نگفتم فقط صرفا سجده کردن،
هیچ چیزی نگفتیم، سرمون رو گذاشتیم رو مهر و برداشتیم، این سجده را انجام.
خیلی ممنون، متشکر. بعدن سوال میکنم، ما خب توی خیابون هستیم و توی حالا یه جایی هستیم که آسفالت هست، آیا روی اون آسفالت ها میشه سجده کرد یا نه؟
سجده بر روی آسفالت کفایت نمیکنه. اکثر مراجع احتیاط دارن ما سجده واجب قرآنی رو بر چیزی سجده بکنیم که توی نماز بر اون سجده بکنیم. همونطور که آسفالت کفایت نمیکنه در نماز، اینجا هم طبق نظر مشهور کفایت نمیکنه.
با توجه به این که یکی از اعمالی که حالا شبهای قدر مستحب انجام بدیم و مستحب مؤکده، بحث زیارت ابو عبدالله است. خب اکثرا زیارت عاشورا میخونن، آیا سجده آخر زیارت عاشورا هم واجبه و اون هم احکام خاصی داره یا خیر؟
سجده زیارت عاشورا هم سجده مستحبیه، اگر انجامم ندادیم اشکالی نداره، انجام دادیم ثوابی ما میبریم. سجده زیارت عاشورا خلاف سجده واجب قرآنی که واجبه، اونجا سجدهش مستحبه. اگر انجامش دادیم یک ثواب اضافه به ما میدن، اگر سجده را به جا نیاوردیم معصیتی نکردیم، مشکلی نداره.
خیلی ممنون، متشکر. باز هم در مورد شبهای قدر پرسیدن که خب یکی از اعمال شبهای قدر بس همین غسل هایی است که وارد شده، آیا با این غسل ها میشه ما حالا نماز بخونیم یا قرآن و دست به قرآن بزنیم یا خیر؟
طبق سوالی که مطرح کردید، مستحب شبهای قدر هنگامی که شب داره وارد میشه، آفتاب داره غروب میکنه، غسلی را ما انجام میدیم. این غسل که انجام دادیم، دو تا مبنا کلن بین مراجع ما هست. یک مبنا میفرمان تنها غسلی که نیاز به وضو نداره غسل جنابت، بقیه غسلها چه واجب چه مستحب برای نماز خوندن یا برای کارهایی که نیاز به طهارت داره مثل لمس قرآن باید با وضو باشه. این نظریه اول مثل حضرت امام، مقام مذهب رهبری و بعضی مراجع دیگه هستن. اما در مقابل یه عده از مراجع مانند آیت الله مکارم، آیت الله سیستانی و بعضی بزرگان دین ما میفرمان که آقا هر غسل واجب و مستحب قطعی که ثبت به دلیل شرعی، یعنی ما روایتی پشت اون داریم، قطعی برای ما، میتوان بدون وضو نماز خوند، هرچند وضو گرفتن استحباب داره. ما از کجا بدونیم که این غسلی که داریم انجام میدیم قطعیه یا نه، اصطلاحاً مأثوره هست یا نه؟ تو رساله ها مراجع به مناسبت ذکر کردنه، نام بردنه، مثل غسل جمعه، غسل اول ما، وسط ما. حالا باید ببینی هر کس به رساله مرجع تقلید خودش مراجعه کنه، ببینه آیا این قصی که به عنوان قص مستحب مشهوره مرجع به اون فتوا داده یا نه. اما نکته قابل توجه اینه که گروه دوم از مراجع که میفرمان نیاز به وضو نداره، بدون وضو هم میشه نماز خون، میفرمان وضو گرفتن استحباب داره. وضو گرفتن استحباب داره، خوبه که انسان وضو بگیره که طبعا نظر همه مراجع هم مشکلی ایجاد نمیشه.
خیلی ممنون، متشکر. باز هم در مورد شبهای قدر بپرسیم و سوالی که شاید مبتلا به خیلی از عزیزان باشه و اون این که خب ما وارد مجلسی میشیم که اونجا شاید قرآن کم باشه و ما میخواییم قرآن به سر بگیریم. معمولا با این گوشی ها هم قرآن میخونیم و هم قرآن به سر میگیریم. اولا بفهمید لمس کردن آیات قرآن از روی گوشی اشکال داره یا خیر؟ دو این که آیا خود گوشی که در اون حالا نرم افزار قرآنی داره یا متن قرآنی هست کفایت میکنه از خود متن قرآن و کتاب قرآن یا خیر؟
نکته اول که فرمودید، قرآنی که ما از روی موبایل یا لپتاپ یا بعضی کامپیوتر میخونیم، برای جا به جای اون از انگشت بعضن استفاده میشه. آیا این صدق لمس میکنه که ما باید با وضو باشیم، با طهارت باشیم؟ این صدق لمس قرآن نمیکنه، چون قطعا یک صفحه‌ای، یک شیشه‌ای هست، از پشت اون قرآن جا به جا میشه. بعضی شبهه کردن خب این با حرارت دست جا به جا بشه، از این باب شاید طهارت بخواد. نه، استفتایی که شده مراجع فهمان این طهارت لازم نداره. حالا قرآن را بنویسه، قرآن را بخونه، حتی قرآن را جابجا کنه، این نیاز به طهارت نداره. اما نسبت به اینکه قرآن به سر بگیره با موبایلی که داره، با تبلتی که داره، اینا دیگه صدق عرفیه. اگر خود مصحف باشه که قطعا بهتره، بحثی درش نیست. اما بعضی ها مثل سالهای گذشته که بحث کرونا بود و امسال، میگن آقا اون فضایی که ما اومدیم حالا قرآن نبوده، یا از منزل بیرون اومدن با رعایت نکات بهداشتی جایی را احیا گرفتن، میگن آقا قرآن نیست. اگر نبود اشکالی نداره، ولی تا اونجا که میتونیم به خود قرآن. یه نکته ایدم روایت امام صادق یادم اومد که بسیار زیباست. امام صادق علیه السلام میفرماد که خواندن قرآن از روی مصحف باعث کم شدن عذاب والدین میشه گرچه آن دو کافر باشن. حضرت یعقوب، خیلی روایت پر معناست. ما باید خودمون رو با قرآن بهجت، با خوندن قرآن، اینی که در محضر قرآن باشیم، در معیت قرآن باشیم، عادت بدیم.
مخصوصا این شبهایی که اموات شاد منتظر هم باشن،
مخصوصا این شبها، شبهای قدر. امام صادق علیه السلام فرمود قرآن عهدنامه خدا با بندگان است. خوب است هر روز به آن بنگرید، حداقل روزی 50 آیه از آن مطالعه بکنید. مراجع بزرگ ما توصیه میکنن وقتی درس اخلاق دارن یا نکات اخلاقی به ما طلبه ها میدن، یکی از دستورات که میدن خواندن حداقل 50 آیه در روز را، که از نکاتی که مشترک بین نکات اخلاقی اکثر مراجع عظیمت، مراجع عظیمت عظیم و شأن تقلید ما هست، توصیه میکنن به طلبه ها که حداقل در محضر قرآن باشید. بعضی مراجع میگن روز خودتون رو با قرآن آغاز کنید. حیفه که انسان روز بگذره در معیت قرآن و در محضر قرآن نباشه.
انشاءالله مخصوصا در این روزهای ماه مبارک رمضان که هر آیه خواندن از قرآن و تلاوت کردن هر آیه از قرآن ثوابش برابر است با ختم قرآن. انشاءالله که این توفیق رو از دست ندیم و این سعادت نصیب ما بشه که روزانه قرآن خودمون رو بخونیم و از این ثوابی که خدا نصیب ما کرده استفاده کنیم انشاءالله. سوال بعدی این که گفتن گاهی وقتا تو این شبهای قدر به واسطه شغلی که دارن، حالا مداح هستن یا روحانی هستن یا هر کسی، بالاخره خواد مرخصی بگیره بره، با توجه به این که منع قانونی هست، میگن آقا مسافرت ممنوعه، اگر کسی قرار بشه مسافرت کنه این سفرش حرامه، باید نمازشو مثلا کامل بخونه یا خیر؟
اولا طبق تأکیداتی که خود شخص امام اعظم رهبری خداوند حفظشون بکنه، تذکر و مرتب فرمودن و فرمودن خود من رعایت میکنم، لازمه که ما هم رعایت کنیم تا انشاءالله ریشه این بیماری از بین بره. بعضی مواقع رعایت نکردن ما باعث گرفتار شدن عده زیادی میشه. باید رعایت کنیم. کسانی که احتمال بیماری میدن یا احتمال میدن که در معرض ابتلا و گرفتاری هستن، پرهیز کنن، رعایت کنن، نیان اجتماعی را یا افرادی را گرفتار بکنن. اما به طور کلی اگر کسی آمد رعایت نکرد، گفتن آقا سفر به شهرهایی که قرمزه، ستاد کرونا این مسببه را آورد که نباید برید، اما کسی رعایت نکرد، گفت من میخوام برم، این سفر سفر معصیت نیست که بگیم آقا نمازش تمامه. بعضی هم اشتباهاً برداشت کردن و این را نسبت میدن به مقام مذهب رهبری که ایشون سفر معصیت میدونه و نماز را تمام میدونه. آقا این نیست نظرشون، یعنی همه مراجع ما میفرمان سفر نرید. حالا اگر سفر رفتیم خلاف مقررات، خلاف قانونه، از باب خلاف مقررات و قانون کار حرامی کردیم، اما سفر سفر معصیت نیست که بگیم نماز و روزه آقا از باب سفر معصیت تمامه. اگر قانونی در این زمینه وجود داره رعایت کنیم، اگر توصیه‌ای هست رعایت کنیم، اما بعضی مواقع دیگه چاره‌ای نیست، انسان ضرورتی برش ایجاد میشه که باید بره، باید سفری داشته باشه، اون دیگه با رعایت نکات بهداشتی اشکالی نداره.
فرمودید وضع قانون، حالا این سوال رو بینندگان نپرسیدم، خودم الان به ذهنم رسید که بپرسم از خدمتتون. یه وقت خب قانون اینه که خب ما از چراغ قرمز عبور نکنیم،
بله.
یا حتما باید از اون خطوط عابر پیاده حتما عبور کنیم. یه وقت نیمه های شب خب خلوته و هیچ ماشینی رفت آمد نمی کنه و چراغ هم قرمزه، آیا به خاطر اینکه عجله‌ای که ما داریم جایز هست از این چراغ قرمز عبور کنیم یا خیر؟
ببینید به طور کلی رعایت قانون و مقررات بر ما لازمه، اما یک جایی هست که خود قانونگذار اجازه میده، مثل که آقا 12 شب هیچ کس نیست، یا توی بیابونی که اصلا ایستادن پشت چراغ قرمز توی خیابونی که ممکنه خودش خطر برای انسان داشته باشه، این دیگه حکم عقله که میگه رد بشه، اشکالی نداره. اما جایی که رعایت نکردن ما باعث هرج و مرج میشه، رعایت نکردن ما نظم اجتماعی را به هم می‌ریزه، رعایت نکردن ما مشکلاتی برای دیگران ایجاد میکنه، رعایت نکردن ما اون قانون را زیر سوال میبره، بر ما واجبه که مقررات را رعایت کنیم.
حتی اگر زمانی باشه که دیگه مزاحمی هم نیست مثلا و حق الناس صورت نمیگیره.
به طور کلی مراجعی که مطلق قانون را به فرمان رعایت کنه مثل آقا مذهب رهبری حضرت آیت الله مکارم باید رعایت بشه. اما مراجعی که میفهمان رعایت نکردن اگر باعث هرج و مرج نشه اشکالی نداره، مثل مرحوم آقای بهجت رحمت الله علیه، اینجا چون میفهمد که هیچ هرج و مرجی به وجود نمیاد، رعایت هم نکرد اشکالی نداره.
خیلی ممنون، متشکر. و آخرین سوال این که داریم سحری میخوریم، اذان میگن، که وقتی حالا اذان گفته میشه، این سحری خوردن ما حکمش چیه؟ اینو باید حتما ما قورت بدیم یا نه؟
یک سوال پرتکراری که زیاد هم بینندگان هم کسانی که مراجعه میکنن میپرسن همینه، میگه مشغول خوردن سحری بودم، یه لحظه دیدم صدای اذان بلند شد. اولا ببینید اگر ما تحقیق کردیم و یقین پیدا کردیم که هنوز سحر یعنی اذان نشده، مشغول سحری شدیم، بعد متوجه شدیم نه اصلا داخل اذان غذا خوردیمه، این روزه ما درسته. حالا تحقیق به چی باید باشه؟ به افق باید باشه، به کسی که وقت شناسه. سوال میکنن آیا تحقیق به ابزار امروزی، نگاه کرده به ساعتش، نگاه کرده به موبایلش، نگاه کرده به تلویزیون، اشتباه دیده، فکر کرده اذان نشده، خورده بعد دیده وارد اذان شده. اکثر مراجع میفرمان این تحقیق به ابزار روز کفایت نمیکنه. اما مقام معظم رهبری آیت الله مکارم، آیت الله فاضل میفرمان تحقیق به ابزار روزم درسته. یعنی اگر بنده به ساعتم نگاه کردم بعد متوجه شدم این ساعت یا خواب بوده یا اشتباه دیدم، وارد اذان غذا خورده باشم، روزه من درسته. اما اگر نه هیچ تحقیقی نکرده، از خواب بیدار شده، مشغول خوردن سحری شده، یه لحظه متوجه میشه که عجب اذانی شده و وقت گذشته، طبق نظر همه مراجع اینجا باید امساک بکنه، بعدن روزه را قضا بکنه، یعنی این روز را نگه میداره، به پایان میرسونه، قضاش هم به جا میاره. اما نکته که در سؤال شما بود، اگر کسی مشغول خوردن سحری شد، یه لحظه دید صدای اذان شروع شده، اون لقمه‌ای که تو دهنش اگر میتونه خارجش باید بکنه و روزش درسته، مشکلی نداره.
خیلی ممنون، متشکر. حاجی آقا در آستانه ورود به شب قدر هستیم، دعا بفرمایید.
از خداوند میخواهیم به حق آقا امیرالمومنین علیه السلام، به حق مظلوم این شبها، به حق شهید این شبها، اولا توفیق سربازی حضرت ولیعصر را به هممون عنایت کنه.
الهی آمین.
بودن در معیت امام زمان علیه السلام را روزی هممون بکنه.
الهی آمین.
توفیق شهادت در رکاب شریف ایشان را به هممون ارزانی کنه.
الهی آمین.
و به برکت آقا امیرالمومنین همه گرفتاران، حالا چونا که اقتصادی گرفتارن، چونا که از نظر بیماری گرفتارن، به برکت آقا امیرالمومنین رفع گرفتاری بشه
انشاءالله.
به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد و عجل فرجهم. این شبها خوبه این مناجات نامه امیرالمومنین رو زمزمه کنیم و اسألک الامان یوم یعرف المجرمون بسیماهم. ان شاء الله که ما جزمون دسته نباشیم که قرار به جهنم بریم. ما چون علی رو داریم، ما چون اهل بیت رو داریم، ما چون امام زمان رو داریم، ان شاء الله به شفاعت اهل بیت وارد بهش بشیم ان شاء الله. یه بخشی ببینیم برمیگردیم در خدمت شما عزیزان خواهیم بود.
چقدر بال ملک ریخته تا دور و برش، چقدر بال ملک ریخته تا دور و برش. او بزرگ است در این خاک نمیگیرد جا، او بزرگ است در این خاک نمیگیرد جا. آسمان است و رسید از زمان سفرش، آسمان است و رسید از زمان سفرش. همه یه شب و سالش به غریبی تی شد، همه یه شب و سالش به غریبی تی شد. می رود می رود می رود تا که خدایش نکند بیش درش، می رود تا که خدایش نکند بیش. یاد شرمندگی از فاطمه می اندازد، یاد شرمندگی از فاطمه می اندازد. به خداوند قسم دیدن چشمان ترش، ایستاده است کسی پشت در خانه او. جبرئیل آمده انگار به مسجد ببرش. سحر نوزدهم خانه دخترم بود، آن که دلسوز ترین است برای پدرش. کاسه ای آب نپاشید دگر پشت سرش، همه مبهوت و همه محو نمازش بودن. کاش این منبر و محراب نمیزد نظرش. این طرف دست توسل به عبایش که بمان، این طرف دست توسل به عبایش که بمان. آن طرف حضرت صدیق بود منتظرش، آن طرف حضرت صدیق بود منتظرش.
سلام و عرض ادب خدمت شما بینندگان و همراهان گرامی شبکه جهانی حضرت ولی عصر عجل الله تعالی فرجه الشریف. از جوار حرم مطهر حضرت معصومه سلام الله علیها خدمت شما تسلیت عرض می‌کنیم. شهادت مولای متقیان امیر مؤمنان علی علیه السلام رو ان شاء الله که زندگی هامون عاقبت به خیر بشیم و ان شاء الله رنگ بوی آرامش بگیره و از طرفی هم جوان هامون حتما از اون جهتی که بالاخره در راه ولایت هستن، این در راه ولایت بودن دوام داشته باشه ان شاء الله. خب شب شهادت امیرالمؤمنین و شب قدر هست، شبی که سرنوشت سازه و قرار مقدران 31 ساله ما رقم بخوره. شاید سال پیش خیلی ها در شب قدر دعاهایی کردن و شاید در شب قدر سال گذشته خداوند برای خیلی ها مرگ و عجل حتمی رو برای اونها رقم زده و الان در بین ما نیستن و مسلماً محتاج هستن که یک دعایی برای اونها انجام بدیم و بیاد اونها باشیم انشالله که معنوس و محشور باشن با امیرالمؤمنین در این شبها. خب شب قدر و قرار از فضایل شب قدر و فضیلتهای امیرالمؤمنین علی علیه السلام بشنویم به واسطه بیان و لسان حاجای الیاسی عزیز. حاجا سلام علیکم، وقتتون بخیر، قبول باشه انشالله.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. بنده عرض سلام دارم خدمت شما و همه بینندگان محترمتون در هر کجایی که امشب و در این شب مهم، شب بابرکت، شب قدر صدای ما رو میشنوند. ما در جوار حرم کریمه اهل بیت حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها دعاگوی اونها هستیم، انشاءالله که اونها هم امشب دعاگوی ما و همه شیعیان و محبین اهل بیت باشن
انشاءالله. اون چیزی که به من گفتن ظاهرا اینجا، یعنی شبستان حضرت زهرا، اونجایی که ما الان داریم برنامه اجرا میکنیم، گفتن که نزدیکترین مکان به مرقد مطهر حضرت فاطمه معصومه سلام الله علیها است و ما انشاءالله از همینجا نایب زیاره تمام بینندگان و شیفتگان اهل بیت علیهم السلام هستیم. با توجه به اینکه شب قدره و بالاخره قرار خیلی یا مقدرات یک سالشون، خیلی ها که نه تماما مقدرات یک سالشون در این شب رقم بخوره، اولا سوال اینه که چرا شب قدر مشخص نیست و میگن 3 تا شب قدر یا بعضا 4 تا شب 27 رو هم میگن؟ اگر قرار رقم بخوره و مقدرات ما در این شب ثبت و ضبط بشه، خب چرا مشخص نکردن که همه در اون شب بیدار باشن؟
عرض میکنم که از اینجا شروع کنم که فرمودید اینجا نزدیکترین مکان به جوار به مرقد حضرت معصومه و قبر شریفشون هست. باید بگم که این شب، یعنی شب قدر، هم نزدیکترین شب به رحمت خداست، شبهای قدر. چند مقدمه رو عرض بکنم بعد خدمت شما اون سوالی که فرمودید رو هم عرض خواهیم کرد انشاءالله. بدانیم که زمانها و مکانها در جلب رحمت خدا و مغفرت خدا اثر گذاره. مثلا مکانهایی رو مشخص کردن، فرمودن در این مکانها خدا دعا رو به اجابت میرسونه، به عنوان مثال مساجد، به عنوان مثال مسجد الحرام، مسجد کوفه، مسجد النبی، یا در روایات اهل بیت داریم که حرم مطهر سید الشهدا و تحت قبه امام حسین که دعا به اجابت میرسه، یا حتی داریم در کنار بدن مریض وقتی شما به عیادت یک بیمار میرید، اونجا محل اجابت دعا هست. مکانهایی رو مشخص کردن،
خود مکان موضوعیت داره.
بله، این مکانها خدا نظر رحمتش در این مکانها به انسان بیشتره، نزدیکتره. از طرفی بعضی از زمانها رو هم مشخص کردن. حالا این زمانها متعدده دیگه، در طی سال و فصلهایی که ما پشت سر میگذاریم، خود ماه رجب، ماه شعبان، ماه مبارک رمضان از اون زمانهای خاص هست. دوباره در همین ماهها بعضی از، اگر در طول سال نگاه بکنیم، مثلا داریم در شبهای جمعه، حضرت زهرا سلام الله علیها غروب جمعه که میشد، کسی رو میفرستادن بالای بام خانه، نزدیک به غروب خورشید که میشد خبر میداد به حضرت تا دعا میکرد، میفرمود از پدرم شنیدم که غروب جمعه زمان استجابت دعاست. شبهای جمعه، عرضم بزرگی، در سحرها یستغفرون بالاسحار که قرآن هم داره، یک زمانهای عمومی رو بیان کردن. البته خوبه همیشه انسان دست به دعا باشه،
بیاد خدا
باشه، نداریم یذکرون الله قیاما و قعودا و علی جنوبهم. اما در این زمانها، مثلا حضرت یعقوب علی نبینا و آله و علیه السلام، وقتی بچه ها آمدن پیشش گفتن که برای ما طلب مغفرت بکن، یا ابانا استغفر لنا انا کنا خاطئین، فرمود که سوفه، به زودی، که در روایت داریم امام صادق فرمود میخواست در شب جمعه ای برای بچه هاش طلب دعا بکنه. خب همون لحظه نمیشد دعا کنی؟ چرا، میشد، اما در شب جمعه اون لحظاتی است که خداوند متعال خودش هم فرموده درهای رحمت الهی بازه. مثلا در ویژگی های شبهای ماه مبارک رمضان، پیامبر ما فرمودن که فتحت ابواب الجنان، درهای رحمت خدا، درهای بهشت باز میشه، غلقت ابواب النیران، درهای غضب و درهای جهنم بسته است. اما در شب قدر باز یه ویژگی دیگه ای داره. در روایتی داریم در شبهای قدر حضرت جبرئیل با ملائکه خدا به زمین میان، کنار خانه خدا پرچمی رو میگسترانن و هر کسی که در این شب قدر خواسته مسئلت و دعایی داشته باشه همراه این پرچم، یعنی پرچم رحمت خدا، پرچم مغفرت خدا، کنایه از اینه دیگه که امشب شب ویژه است، هر کسی داشته باشه او رو به آسمان میبرن، مگر 3 طایفه که انشالله بین شنوندگان ما بینندگان ما این سه طایفه نباشن. کسی که عاق والدین شده، کسی که قلبش پر از کینه است، یا کسی که دائم الخمر هست، اینها به اجابت خدا دعاشون نمیرسه. حالا نداریم، به هر حال من همینجا یه پرانتزی باز بکنم که عاق والدین، خب گاهی والدین ما میشن والدین حقیقی. والدین حقیقی یعنی پدر و مادری که من ازش متولد شدم. گاهی هم والدین منظور پدر و مادر معنوی ما هستن، یعنی الامام، الوالد و شفیق. خوبه امشب یه آشتی هم با امام زمان داشته باشیم که حضرت هم برای ما دعا کنن. نداریم که امام کسی رو آغ بکنه از شیعانش، ولی خب ممکنه به خاطر رفتار من، به خاطر کردار من، گفتار من، حضرت از دست من دلخور باشه، ناراحت
خودمون
باشه.
خودمون خوش کنیم به امام.
بله، خودمون امام رو فراموش بکنیم. شبهای ماه رمضان بعد حضرت رو یاد میکردیم، اما خب نکردم. حالا امشب یاد کردی داشته باشیم. این از این. پس زمان، زمان خوبیست. از طرفی هم فرمودن این زمان، زمان ویژه‌ای هست، به ویژه در شب قدر. خدا وقتی ناراحتی پیغمبر ما رو دید ازش سوال کرد. در روایت داریم که سوال کرد که چرا ناراحتی؟ پیغمبر ما فرمودن که خدایا، یعنی به جبرئیل فرمودن که امت‌ها در آخر الزمان، به ویژه امت من، عمرشون کوتاهه. در گذشته مردم در امت‌های انبیا گذشته عمر طولانی داشتن و فرصت بیشتری داشتن برای عبادت، اما امت من در آخر الزمان عمرشون کوتاه میشه. خدا به پیغمبر ما شب قدر رو اعطا کرد که اگر کسی این شب قدر رو درک بکنه، برتر از هزار ماه. لیلة القدر خیر من الف شهر. این نشون میده اولا در دین مبین اسلام اون چه که اهمیت پیدا میکنه کیفیته، چه در عبادت، چه در بندگی خدا، نه کمیت. من هزار هزار میلیارد صدقه بدم اما همش ریایی باشه، ارزشی برای خدا نداره. اما 100,000 تومان صدقه بدم، 100,000 تومان انفاق بکنم، فقط و فقط ابتغاء وجه الله باشه، برای رضایت خدا باشه، این ارزشمنده. اون چی که مهم هست کیفیت. حضرت زهرا سلام الله علیها 18 سال عمرشون بود، نه 180 سال. بالاخره درسته این دنیا معبره، اما در امین معبر هم ما نگیم ما وقت نداریم، ما فرصتی نداریم. چرا؟ همون فرصتی که داریم باید ازش استفاده بکنیم. حضرت زهرا سلام الله علیها از این 18 سال بهره گرفت، شد سیده زنان دو عالم، بهترین زنان این دو عالم، امیرالمومنین، مولا الموحدین، آقایی که امیر همه مؤمنان عالمه. مگه چند سال عمرش بود؟ 63 سال. من الان بگم آقا من 80 سال 90 سال 100 سال عمر ندارم، من مثل حضرت نوح 2000 سال نمیتونم عمر کنم که عبادت بکنم، میگم آقا در همین عمر کم اگر من از زمانها استفاده بکنم کارم جلو رفته. خب بسم الله میخوایم استفاده بکنیم. حضرت علی فرمودید جناب یعقوبی که پارسال خیلی ها بودن امسال نیستن، من نمیتونم قسم از عباس بخورم سال دیگه هستن. خب پس از این شبی که درش قرار دارم که لیلة القدر هست، خدا به من رخصت داده، خدا به من نگاه کرده، یتوب الله علیهم، منم اجازه پیدا کردم که در این شب نام خدا رو ببرم، با اون مناجات بکنم، از همین امشب استفاده بکنم. اما چرا یک شب خاص نبوده؟ خدا دوست داشته در 3 شب ما او رو به راز و نیاز و مناجات بخوانیم. شاید من اگر مثلا یک شب بود، مثلا شب 21 بود، شب 21 از دست میدادم، خواب میموندم، مسافرت بودم، گرفتار بودم، خدا نکرده کسی ها در بستر بیماری قرار دارن، بس ناامید میشدم. نه، اگر تو شب 19 رو از دست دادی، 2 شب دیگر رو داری. اگر شب 21، البته برخی میگن هر 3 شب ارزشمنده، حتی در بعضی از روایات تقسیم کردن به سبت، امضا و تقدیر، یعنی گفتن شب 19 شبی است که درخواست ها سبت میشه، در شب 21 امضا میشه و در شب 23 تقدیر میشه، قدر میشه، یعنی رقم میخوره که چنین اتفاقی بیفته.
این هر ستاش باید در کنار هم
باشه. بله، برخی اینجوری استفاده کردن، روایت هم داریم در زمینهای مختلف، و حتی فرمودن آخرین شب شب مهمی است، یعنی شب 23 که میخواد اونجا خدا اون تقدیر رو به امام زمان ما هم بده که مقدرات در این سالی که پیش روست اینه. هر 3 شب به هر حال یک شبش رو هم اگر درک کردیم، باید اون رو خوب بخوایم. حالا اینکه چی بخوایم در این شب، چه چیزی از خدا بخوایم، باز این یه بحث جدایی داره. که من یه نمونه عرض بکنم، یه پیرمردی آمد پیش پیامبر، گفت یا رسول الله، من فقط همین امشب فرصت دارم در مدینه باشم و دعا بکنم، بعد برگردم به بیابان کار دارم، امشب از خدا چی بخوام؟ خدای نگاهی پیامبر نگاهی به او کرد، فرمود سل الله العفو و العافیه، از خدا عفو و عافیت رو بخوا. عفو یعنی رحمت و مغفرت، بخشش خداوند متعال. عافیت هم یعنی سلامتی، که البته این مطلقه، سلامتی گاهی در دین دینه، گاهی هم در جسم ماست، هر دوش لازمه. به هر حال این بدنی که هست من باید مراقب او باشم، او مرکبی است برای عبادت من. سلامت در جسم داشته باشم، بدنکار باشم، زیبایی اندام برم، ورزشکار باشم، اما خدای ناخواسته، خدای نکرده اگر ارتباطی با خدا نداشته باشم، این سلامتی جسم من فقط برای همین چند روزه است.
در واقع واسه شب قدر ما فقط برای دنیای خودمون دعا نکنیم دیگه، یعنی قرار اینجا محلی باشه برای ساختن آخرت خودمون و اونجا رو بهتر بسازیم.
دقیقاً وقتی میفرمند خیرون من الف شهر، یعنی نگاهتو به اندازه 80 سال کن امشب، یعنی بزرگ ببین، یعنی گسترده نگاه بکن، فقط نگو الانم. اصلا ما تو دعاهای ماه مبارک رمضان نگاهمون نگاه وسیع میشه، فقط خودبین نباشیم، دیگربین باشیم. اللهم اشف کل مریض، اللهم اغز کل همه رو، اللهم اکس کل عریان، همه گرسنه ها، همه بیمار ها، همه مقروزین، همه اسیر ها، فکر کل اسیر. پس یه نگاه، اصلا ماه رمضان اومده نگاه ما رو عوض بکنه. بزرگ ببین، فقط خودتو برای این شب. آخه مگه ما یه سر سفره میشینیم 10 رقم غذا مثلا میذارن، خب من که نمیتونم از همه این غذا بخورم، من یه ظرفیت محدودی دارم، هر چقدر هم غذا باشه بنزه یه وعده میتونم بخورم. خدای من امشب چجوری برای کل سالم؟ میگه میشه یک شب خوب عبادت کرد، اصلا یک شب نبین، امشب بیا با خدا یه عهد و پیمانی ببند برای همه عمرت، برای دنیات، برای آخرتت، برای برزخت کار کن، برای دیگران بخواه، برای همه بخواه. الجار سمت دار فاطمه زهرا سلام الله علیها مصداق این نمونه است که یک شب برای همه دعا میکرد.
در واقع از اتاق کوچک نفسانی خودمون بیایم بیرون و همه رو ببینیم و نگاهمون به همه باشه تا خدا هم نگاهش به ما بیفته و نگاه رؤوفانش بر ما انشالله مستلی بشه و ما رو بگیره.
و من یخرج من بیته مهاجرا الی الله، در واقع همین که از تالی تعبیر قشنگ رو فرمودید، امشب شب هجرت کردن از نفس رحمت خداست. حالا که ما امام زمانمون هست، شب قدریست که شب رحمت خدا، به یه بهانه، امشب به یه بهانه من رو میخره، کوچکترین بهانه، یا جابر العظم الکثیر، یا غافر الذنب الکثیر، اینها رو وقتی نگاه میکنیم و خدا دنبال اینه که من فقط امشب نگاه هم رو ببرم بالا تا بتونم با خدا عبادتی انجام بدم. خب این از فضیلت شب قدر. حالا اگر فرصت داریم من ادامه بدم.
من میخوام بحث همین خود شب قدرم حالا یکم دیگه در موردش صحبت کنیم.
بله.
بحث حالا توبه هستش. خیلی ها میخوان خب برگردن به خودشون و توبه کنن. این بحث توبه و شرایط توبه رو بفرمایید. خب یه جمله فرمودین که اگر ما فقط برگردیم به خدا کفایت میکنه. این چطوری؟ شرایط خاصی داره؟ بعضی وقت توبه رو خیلی بزرگ کردن و انگار که یعنی ما نمیتونیم انجام بدیم و حتما باید مایوس باشیم از رحمت خدا. این توبه شرایط خاصی داره یا نه؟
ببینید اون توبه‌ای که در قرآن هم آمده چند تا ویژگی براش بیان کردن. یکی از ویژگی‌های مهم توبه که حالا من میخوام خدمتتون عرض بکنم چکیده روایات و آیات ماست. اولا در توبه عرض بکنم که وقتی کسی موفق به توبه میشه، توفیق به توبه پیدا میکنه، یعنی که خدا به او اجازه داده. اگر خدا اجازه داد ما هم توفیق توبه پیدا میکنیم، یعنی که همین که من برگردم به سمت خدا یعنی خدا به من اجازه داده. این یعنی ناامید نشدن. معمولا شیطان در جریان بازگشت بنده ها به خدا سنگ های بزرگ جلو پای ما میگذره. آب که از سر گذشت چه یک وجب چه صد وجب، اصلا خدا تو رو نمیبخشه. آیا واقعا خدا منو میبخشه؟ این همه گناه، این همه خطا، هم از پیامبر خیلی این گونه سوال میکردن، هم از امامان معصوم ما، از منم خیلی ها پرسیدن، آمده گفته آقا من خیلی گناه دارم. تو همین حضرت من حرم حضرت معصوم سلام الله علیها یه وقتی نشسته بودم، یه جوانی گریان بود، یه بارم شب 4 محرم بود بعد منبر یه جوانی آمد خیلی گریه میکرد، گفت آقا من خیلی خطا کردم، واقعا خدا منو میبخشه؟ این همین واقعا میبخشه یا نه یعنی شیطان. بله خوب آدم شرمنده باشه، بله خوب آدم اقرار بکنه، اما این که واقعا میبخشه، قرآن هر چه نگاه میکنیم رحمته.
این خوف و رجا رو در کنار هم داشته باشیم.
بله، قل یا عبادی الذین اسرفوا علی انفسهم، شما که زیاده روی کردید بر نفستون، لا تقنطوا، ناامید نشید و برگردید، همتون برگردید. اما در روایت ما برای توبه میفرمایند چهار ویژگی، یا اون توبه نصوح چهار ویژگی باید باشه. اول این که بیاد به درگاه خدا اقرار بکنه، جعلت الاقرار وسیلتی الیک. امیرالمومنین در مناجات شعبانی میفرماید من این اقرار رو اصلا یه وسیله قرار میدم. امام سجاد علیه السلام در دعای دوازدهم صحیفه سجادیه، حضرت در اونجا اقرار رو میفرماید قدم اول، و کان من دعایه علیه السلام فی طلب توبه والاقرار. این اقرار در طلب توبه خیلی مهمه. خب خود اقرار یه نوع شرمندگی میاره دیگه، آدم باعث مقابل خدا بگه خدا من این کار کردم،
اشتباه کردم.
این خودش میگه من تو نفس خودم میگم ای بابا این دفعه دهم من دارم اقرار میکنم، چند بار باید اقرار بکنم؟ این خودش یه شرمندگیه، این یه خودش نفرت از نفسی است که ما رو به سمت گناه میخواد سوق بده. خیلی ارزشمنده. البته اقرار هم فقط نزد خدا، نه نزد بنده خدا. خدا دوست نداره از عیوب ما پرده ببره، پرده برداره. خدایی که پرده بر گناه من انداخته، چرا من خودم این پرده رو کنار بزنم؟ به رفیقم بگم، به همسرم بگم؟ نه، به هیچ کس نمیخواد بگی. فقط به امام معصوم بگو، امامی که یا ولی الله ان بینی و بین الله ذنوبا لا یاتی علیها الا رضاکم، اونا واسطه قرار بده. اقرار گناه هم پیش خدا.
بله.
و خدا هم این قدم اول وقتی به ما نگاه کرد، ما رفتیم اقرار انجام دادیم، این گناه رو حتما میبخشه. دو، پشیمانی از گناهه. من وقتی میام میگم آها من اشتباه کردم، انا از شما ترسیدم گفتم اشتباه کردم، وگرنه ته دلم میگم نه خیلی هم خوب کاری کردم.
نباشه دوباره انجام
میدم. بله، آب نیست، وگرنه من دوباره شنا میکنم، آب نیست. یعنی واقعا من نفرت از گناه پیدا کردم یا نه؟ توبه یعنی من نفرت پیدا بکنم، من نمیخوام این کارو بکنم. وقتی آمد و هور سمت امام حسین علیه السلام، چشمانش گریان بود وقتی عرضه داشت به حضرت سید الشهدا علیه السلام حلی من توبه، یعنی من از اینا دیگه بدم میاد، یعنی نمیخوام برگردم سمت اینا، میخوام سمت تو باشم. نه اینکه الان تو پاداش میخوای به من بدی، جایزه میخوای به من بدی، مقام، نه، همه چی اونوره، دنیایش اونوره، پیش تو باشم الان باید برگردم شهید بشم، اما بدم اومده از این کار، دیگه نفرت دارم. من واقعا اینطوری شدم از این گناه نفرت داشته باشم، این یعنی توبه خوب. سه، حالا که پشیمان شدی ترک گناه. من پشیمانم، ترکم میکنم، قول بده به خدا امشب که خدا یا نه که این شب قدری من میخوام فقط یه امضا ازت بگیرم برم، نه واقعا دیگه سعی میکنم بعد از شبای قدر دیگه این کارو انجام ندم، امشب یه عهد با خدا ببندیم، عهد با خدا ببندیم. پس ترک کنیم گناه رو. یعنی اگر که میبینیم ترکم، گاهی مثلا آدم باید زمینه ها رو ترک بکنه. اگر رفیقی دارم که اون منو به این گناه کشونده، آلوده کرده، با او ارتباطم رو قطع بکنم. اگر جایی میرم که اون جایی که من رفت و آمد میکنم اونجا باعث میشه که من به این گناه آلوده بشم، دیگه اونجا نرم. اگر صفحه موبایلمه، توی یک برنامه‌ای هستم، توی یک بازی هستم، اگر یک فضایی، حالا امروزی هم میخوایم صحبت بکنیم، ارتباطات مجازی باعث میشه که من اینو داره مدیریت بکنم، اونها رو مدیریت بکنم. یعنی ترک کنیم دیگه. واقعا مثل آقایی که بیمار هست بهش میگن آقا دیگه شما شیرینی نباید بخوری، دیابت داری. میگه حالا من میرم تو خونه یواشکی میخورم. ای بابا به خودت داری ضرر میزنی، به دکتر که ضرر نمیزنی. اون میگه من واقعا اگر میخوام سالم باشم باید ترک کنم. ما بفهمیم که اگر میخوایم واقعا بندگی خدا رو انجام بدیم، با بندگی شیطان جمع نمیشه.
نمیشه.
و چهارمش عرض کنم، عرضم تمام، میفرماید جبران. این جبران هم درش هست، در توبه جبران هم هست. اگر حق الله مثلا قضای روزهی به گردنم هست، قضای نمازی به گردنم هست، خب با استغفار که یبدل السیئات بالحسنات، توبه وقتی آمد خدا همه اونا رو به حسنه تبدیل میکنه. اینم از رحمت خداست، انقدر خوبه که من امشب گناه ببرم بهش بدم، با من تبدیل میکنه اینو، ثواب به من میده. به شرطی که من هم پشیمان بشم، هم ترک کنم، هم اگر یک نواقصی هست جبران کنم. حق و ناس هم همینطور. اگر که حلالیت، اگر آبروی رو خدای نکرده لطمه دار کردم، اگر دینیست، پولیست، مالیست، امانتیست، اینها رو هم حل بکنم، رضایت مردم رو هم بگیرم. خدا هم ما رو دوست داره. ان الله یحب التوابین. در کنار محسنین، در کنار همه کسانی که خدا دوست داره، میفرماد این توبه کنند و برم دوست داره.
خیلی عالی. ان الله یحب التوابین و یحب المتطهرین. و وقتی که پاک میشیم و مثل فرزندی و مثل نوزادی که تازه از مادر متولد شده و اینجوری هستش که دیگه باید تازه شروع کنیم و این دیگه زندگی درست و حسابی برای خودمون رقم بزنیم. خب شب قدر از خدا کم نخواهیم، از خدا خیلی زیاد بخوایم. در صدر تمام حوایجمون ظهور مولامون امام زمان باشه، که اگر امام زمان ظهور کنن شاید خیلی از این مشکلات امروزی ما رفع بشه ان شاء الله. یک میان برنامه کوتاه ببینیم، برمیگردیم در خدمت شما همراهان عزیز خواهیم بود.
بسم الله الرحمن الرحیم. هو الله الذي لا اله الا هو الرحمن الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن المهيمن العزيز الجبار المحيي الخالق البارئ المصور الغفار القهار الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور الحفيظ المقيم الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي.
شکر خدا که نام علی بر زبان ماست. شکر خدا که نام علی بر زبان ماست. ما شیعه ایم و عشق علی هم از آن ماست. شب شهادت امیر مؤمنان علی علیه السلام تسلیت عرض میکنیم مجددا خدمت شما شیفتگان اهل بیت، محبین آل الله. انشاءالله که هممون به تعارف و دعا و شفاعت امیرالمؤمنین علی علیه السلام وارد بهش بشیم انشاءالله. خب حاجی الیاسی در مورد شب قدر و فضایل شب قدر برای ما گفتن و انشاءالله که به کار بگیریم، چون تقریبا یه دو سه ساعت دیگه وارد تقریبا افطار میشیم و شب قدر دیگه، اینا رو به کار بگیریم و در زندگی خودمون پیاده کنیم و امشب خیلی نگاهمون ویژه به شب قدر باشه. از اونجایی که خب امشب هم شب شهادت امیرالمؤمنین هست، قرار از فضایل امیرالمؤمنین بشنویم. و اولین سوال اینه که در سوره قدر حاجا ما داریم که تنزل الملائکه و روح، این که نازل میشن تمام ملائک و اون ملائک خدا و فرشتگان الهی بر زمین. زمانی که امام حاضر بوده خب بر امیرالمومنین حاضر می شدن و عرضه می کردن. الان بر چه کسی؟ این که الان امام ما غایب است و اینو حالا می خواهیم ربطش بدیم به بحث ولایت امیرالمومنین که آیا اصلا این ولایت موضوعیت داره؟ چون بعضی ها می گن نه، خدا رو داشته باشید، رسول رو داشته باشید کفایت می کنه. این که الان می گن ولایت رو داشته باشید، این ساخته و پرداخته خود شیعیان هست.
بسم الله الرحمن الرحیم. ببینید در بحث امامت و ولایت، ما این مطلب رو همیشه به دوستانمون و کسانی که سوال دارن عرض میکنیم. در قرآن همیشه میدونیم از دو نگاه بحث بکنیم، یک مل امام، دو من الامام. اصلا امامت چیست؟ چه جایگاهی داره؟ چه ویژگی هایی داره؟ حالا وقتی ما ویژگی های امامت و ویژگی های امام رو پیدا کردیم، میایم بحث میکنیم که من الامام، امام کیست؟ بسیاری از آیات قرآن در رابطه با امامته، نه شخص این که امام کیست. آخه بعضی من سوال میکنن اگر اینطوریه پس چرا اسم امیرالمومنین نیومده، پس چرا اسم مثلا امام زمان نیومده. میگیم آقا در رابطه با امامت شما بیاید تحقیق کنید، جایگاه ولایت، جایگاه امامت تحقیق بکنید. یکی از آیاتی که در رابطه با جایگاه امامت و امام هست، صرف نظر از اینکه امام چه کسی است، همین سوره مبارکه قدره. امام باقر علیه السلام به این سوره مبارک و به این آیه‌ای که حضرت عالی قرائت کردید اشاره کردن، با این توضیح که روزی پیغمبر نشسته بودن این آیه قرآن رو قرائت کردن. تنزل الملائکه و الروح فیها باذن ربهم من کل امر سلام هی حتی مطلع الفجر. فرمودن که تنزل، خب مستحضری فعل مضارع استمرار داره، تنزل و نازل
همون زمان تا الان همینجوری هر ساله باید نازل بشه
در شب قدر. فیها در چه شبی؟ در شبهای قدر، اون لیلة القدر یکی از اتفاقاتی که درش میفته. تنزل الملائکه و روح، روح هم روح القدسی است که جدای از ملائکه است، یعنی یک آفریده خداست. ما در روایتمون توضیحاتی رو در رابطه با روح القدس، کارهایی که بود انجام بده و از اموری که از ناحیه خدا اون شخصی که برش وارد میشه رو خبر میده، چه نبی باشه چه رسول باشه چه امام، ویژگی هایی رو براش بیان کردن. عزیزان خواستن میتونن تحقیق بکنن در رابطه این که روح القدس چیست، کیست و چه کارهایی رو انجام میده. این همراه با ملائکه هم میاد، که نه یک خبر بسیار مهمی است که روح القدس در حلقه ملائکه اون شب تنزل و نازل میشه. فیها به اذن ربهم، این از اذن پروردگار هم هست، از ناحیه خداست. من کل امر، در تمام امر هم میاد اون شخصی رو که برش وارد میشه آگاه میکنه. خب پیامبر این آیه رو قرائت کردن، فرمودن در شب قدر بر من وارد میشه و از تمام امور من رو آگاه میکنه. بسم الله، تا اینجا همه دارن گوش میدن، افرادی که دور پیغمبر نشستن. بعد پیغمبر فرمودن که خب بعد از من چه اتفاقی میفته؟ آیا باز ملائکه و روح القدس در شب قدر نازل میشن یا نمیشن؟ شما بودید چی میفرمودید؟ نازل میشن دیگه.
بله.
اگر قرار بود نازل نشن که خب این آیه لغو میشد، پس خدا بعد یه محدوده ای میگذاشت تا زمانی که توی پیامبر هستی. تنزل
واژگانش دلالت بر این داره که هر ساله باید
استمرار در هر شب قدر، تا زمانی که این عالم باشی باشد و شب قدری هم برقرار باشه، این تنزل الملائکه تو روح داره اتفاق میفته. پیغمبر فرمود خب اگر من نباشم پس تنزل الملائکه تو روح که اتفاق میفته، بر چه کسی این روح و ملائکه وارد میشن؟ همه نگاهی کردن به هم دیگه، گفتن خودتون بفرمایید یا رسول الله.
چه کسی لیاقت داره؟
چه کسی باید این اتفاق برش بیفته؟ پیامبر دست دادن رو شانه مبارک امیر مؤمنان سلام الله علیه، فرمودن بر علی ابن ابی طالب، تا زمانی که علی هست بر او. بعد ادامه دادن پیغمبر، بعد از علی ابن ابی طالب بر چه کسی؟ باز گفتن که یا رسول الله شما خودتون بفرمایید. فرمود بر امام بعد از او، حسن فرزند او. بعد از حسن چه کسی؟ تا یک به یک ائمه رو بیان کردن تا رسیدن به نام مبارک حضرت صاحب الامر ارواحنا الفدا. امروز ما از کسانی که اعتقاد به وجود امام زمان ندارن، اعتقاد دارن امام زمانی خواهد آمد اما میگن به دنیا نیامده، ما سوال میکنیم این آیه، شما اید قرآن، ما ایم قرآن، این آیه شریفه رو بفرمایید جواب بدید که تنزل الملائکه و روح فیها باذن ربهم من کل امر، بر چه کسی وارد میشه؟ ما میدونیم چه کسی پیدا میشه، بر چه کسی نازل میشن، شما بفرمایید، شما پیدا بکنید، شما بگید اون چه کسی است که از تمام تقدیرات عالم خبردار میشه. پس این آیه یک برای ولایت، دو برای یکی از ویژگی های امامی که در شب قدر علم او از طریق خداوند متعال و طریق ملک وحی افزوده میشه. سه، دلالت میکنه در هر عصر یک امامی باید حی و حاضر باشد، یک امامی باشد که چنین اتفاقی یعنی نزول ملائکه و روح بیفتد.
در واقع بس این نظریه اشتباه است که عده‌ای بگن ما قائل به منجی هستیم اما بگیم الان زنده نیست و بعداً این به حکمت خدا به دنیا خواهد آمد و
بله.
دنیا رو نجات خواهد داد. پس این نظریه اشتباه مسلمه.
بله، ما از همین آیه استفاده میکنیم برای اثبات وجود یک امام در هر عصر، در هر سال. خب اونهایی که میگن که در بعد از ولادت، بعد از شهادت امام حسن عسکری علیه السلام امام زمان دیگه نیست، به دنیا نیومده، وجودی نداره، الان تقریبا 1100 سال 100 خورده ای ساله که مردم بدون امام هستن، میگیم خب یکی از آیاتی که باید جواب بدیم همینه. شما بگید کی این امام کیست؟ اگر کسی سراغ دارید که باید پاسخگوی اعمال خودتون در شب اول قبر باشید. ما میگیم امام و از ما بپرسید چه امامی، میگیم امام زمان، امام عصر. و امیدواریم که امشب ما مشمول دعای این امام قرار بگیریم که ملائکه بر او وارد میشن. اما بریم سراغ امیرالمومنین سلام الله علیه. امام مظلومی که از اولین لحظات کنار پیغمبر بود، در روایات مختلفی بین ما و عامه وجود داره که امیرالمؤمنین اولین ایمان آورنده به پیغمبره، اولین مسلمانه. البته طبق اعتقاد ناب شیعی میگیم که امیرالمؤمنین ایمانش رو اظهار کرد در بعثت پیامبر، نه اینکه ایمان آورد.
ایمان داشت.
بله ایمان داشت، ایمانش رو اظهار کرد، چون پیغمبر به اعتقاد شیعه نبی بود، نبی بود، رسول نبود، یعنی مأمور به ابلاغ پیام به دیگران نبود، وگرنه به دین خودش عمل میکرد. و در روایت متعدد این برای ما ثابت شده. مرحوم علامه مجلسی در بهار این رو جزء اموری میداند که تمام امامیه بر این اتفاق نظر دارن، اتفقت الامامیه بر این موضوع. امیرالمؤمنین هم طبق روایاتی قبل از بعثت پیامبر در کنار پیامبر عبادت میکرد و نماز میخوند کنار پیامبر، اما در بعثتی که کنار پیغمبر در حرا بود ایمان خودش رو اظهار کرد به بعثت رسول الله. و ما علی الرسول الا البلاغ، پیغمبر معمول به تبلیغ شد، قم فانذر، امیرالمؤمنین در کنار او. و بعد هم حضرت خدیجه سلام الله علیها،
در واقع در اون دورانی که همه در دنیای خودشون به سر می بردن و این ندای پیامبر بی جواب مانده بود، حضرت امیرالمؤمنین علی علیه السلام انقدر شجاعت به خرج دادن و لبیک گفتن و خیلی هم سختی کشیدن به خاطر بله. این جمله‌ای که گفتن آقا لبیک.
بله بله دقیقاً همینه، هم ایمان آوردن هم کنار پیغمبر ماندن در سالهای سختی و تنهایی رسول الله. اگر ما دو بخش بکنیم عمر مبارک امیرالمؤمنین رو قبل از شهادت پیامبر عظیم الشأن اسلام، یک بخش در کنار پیامبر در مکه، یک بخش در کنار پیامبر در مدینه، من قبل از اینکه وارد این دو بخش بشم یه مقدمه کوتاه چند دقیقی برای شما بگم تا پاسخ رو با همین نگاه کردن به دو بخش پیدا بکنیم. خب امیرالمؤمنین اولین مسلمان، امیرالمؤمنین اولین جزء مهاجران، امیرالمؤمنین کسی که در لیلة المبید جای پیغمبر خوابیده، در میدانها بوده، در کنار پیغمبر بوده، در احادیث مختلف فضیلت او بیان شده. چرا امیرالمؤمنین ما اینقدر مظلومه؟ چرا اینقدر مظلوم؟ ما در زیارت امیرالمؤمنین که مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتیح داره، زیارت پنجم، میخوانیم السلام علیک یا ولی الله انت اول مظلومه و اول من غصه به حقه، تو اولین مظلومی. انقدر مظلوم بود که در محراب عبادت وقتی به شهادت رسید مردم در شام گفتن مگر علی ابن ابی طالب نماز میخونه؟ کسی با این همه فضیلت باید مورد سب و لعن قرار بگیره.
همین سوال همینجا است، چطور میشه که این اتفاق میفته؟
چه کار کرده مگر امیرالمؤمنین؟ چه بگیم نستجیر به الله، حضرت مثلا بعد از پیامبر از دین برگشتن که اصلا چیزی هم قبول نداره کسی همچین چیزی رو. امیرالمؤمنین که خلیفه شدن، خلیفه مسلمین شدن، اگر به اعتقاد شیعه است که ایشون خلیفه بلافصل بعد از پیغمبره، اگر به اعتقاد اهل سنت و عامه است که ایشون خلیفه چهارمه و بعد هم به شهادت رسیدن، پس چه چیزی باعث شده که او مورد لعن قرار بگیره؟ که 70,000 منبر باید نصب بشه در شرق و غرب در حکومت اسلامی که یلعن فیها علی ابن ابی طالب علیه السلام. این مال زمخشری است، زمخشری رو نقل کرده. خب چرا؟ چرا وقتی حجاج ابن یوسف ثقفی 40 سال بعد میاد میرسه به کوفه دستور میده قبرها رو نبش بکنن تا بدن مبارک امیرالمومنین رو پیدا بکنن؟ چرا وقتی مثل امشبی بدن مبارک امیرالمومنین رو تقسیل دادن فرزندانشون امام حسن و امام حسین علیه السلام، بعد بدن رو مخفیانه تشییع کنن؟ مگر حاکم حکومت نیست؟ مگر خلیفه نیست؟ چرا بعد او رو مخفیانه تشییع کنن، مخفیانه به خاک بسپرن؟ تا سال 137 هجری قمری بعد بدن مبارک مخفی باشه، قبر مخفی باشه؟
خلیفه مسلمین،
خب این خلیفه مسلمین کسی سراغ ازش نمیگیره. خب دلیل چیه؟ دلیل اینه که حجاج ابن یوسف ثقفی وقتی آمد رسید به کوفه دستور داد قبرها رو نبش بکنن که بدن علی ابن ابی طالب رو پیدا بکنه، بهش جسارت بکنه. چرا باید اینقدر مظلوم باشه؟ چرا امروز باید ببینیم که دواعش وقتی مثلا در عراق می آمدن رجزخانی بکنن، میگفتن ما میگیریم فتح میکنیم نجف رو و میخواستن جسارت بکنن، و وهابی ها در اون سالی که حمله کردن قصد جسارت به مزار مبارک امیرالمومنین رو داشتن؟ خب دیگران هم همینطور. الان هم وقتی نگاه میکنیم یکی از معیارهای جرح و تعدیل در میان برخی از تندروان در مکاتب اهل سنت اینه که میزان حب و بغضش نسبت به علی ابن ابی طالب چقدر. حالا من وارد این مباحث علمی نمیشم چون بعد الان یکی یکی سند بدم، فقط کلی عرض کردم. ببینید اگر بخوایم بگیم، من عرض میکنم به دو دلیل. یک دلیل اول این که هر کجا در طول حیات پیغمبر و حتی بعد از پیغمبر خواستن اسلام رو از بین ببرن، دیدن با صدی مواجهن به نام امیرالمومنین. و دو هر کجا امیرالمومنین بود اسلام ناب هم بود، اسلام نابی که قرآن میفرماد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این دین اکمال یافته به ولایت امیرالمومنین، این دین مورد رضایت خداست در قدیر، دینی که خدا فرمود الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. چرا کفار مایوس شدن؟ چون خدا شخصی رو منصوب کرد در این دین، در این دین به دستان مبارک پیغمبر به نام امیرالمومنین که او محافظ شد، او نگهبان شد. شأن امامت اینه که او محافظ دینه. خب امیرالمومنین هم در حیات پیغمبر هم بعد از حیات پیغمبر از قرآن، از دین، از اعتقادات، از مسیر خداپرستی و بندگی دفاع کرد، ایستاد. این باعث شد که همه حجمه ها از گروه های دشمنان اسلام متوجه امیرالمومنین باشه.
در واقع چون این کینه از اینجا ناشی میشه که امیرالمومنین جلوی سوء استفاده های اونها رو از دین گرفت و نذاشت که اونها به واسطه دین بخوان اختلاس کنن، به واسطه دین بخوان به دنیای خودشون برسن و دین رو بدنام کنن. این کینه از اینجا نشأت میگیره دیگه.
قبل از پیامبر کینه از اینجا شروع شد که خط اول مبارزه امیرالمومنینه. در احد اگر امیرالمومنین نبود اسلام از بین رفته بود، پیغمبر به شهادت رسیده بود. در حنین همینطور همه فرار کردند، دوباره امیرالمومنین ایستاد. در بدر امیرالمومنین پرچمدار بود که یعقوبی در تاریخ خودش می نویسد اگر 70 نفر کشته شدن، نیمی از اینها به دستان امیرالمومنین و نیمی دیگر با واسطه امیرالمومنین به شهادت رسید، یعنی کشته شدن، همه اینها از بین رفتن. بعد شما نگاه کنید در جنگ های دیگه، در خندق همینطور ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت استقلین، یا در تمام این موارد در لیلت المبید اگر امیرالمومنین نبود کفار به جان پیامبر تعرض می کردن. و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. بابا نگاه میکنیم هر کجا که کفار و مشتکین آمدن جلو، منافقین آمدن جلو، خواستن اسلام رو از بین میبرن، حتی در تبوک، حتی در تبوکی که امیرالمومنین جانشین پیغمبر در مدینه شد، وقتی نگاه میکنیم میبینیم یک تنه امیرالمومنینه و اگر نبود امیرالمومنین اینها اسلام رو از بین برده بودن. خب پس کینه ها میره سمت کی؟ سمت امیرالمومنین. احقادن بدریتن و خیبریتن و حنینیه. بعد از اسلام هم همین شد، اگر امیرالمومنین نبود که طلحه و زبیر به مقاصد خودشون رسیده بودن، دیگران هم رسیده بودن. چه کسانی با صدی عدالت خواه مثل امیرالمومنین مواجه شدن اینها بودن، این جنگ ها رو رقم زدن. معاویه بود که اون میخواست برای رسیدن به حکومت شام و حفظ اون حکومت این کار رو انجام بده. پس وقتی نگاه میکنیم میبینیم چون امیرالمومنین مردی بود که با خدا معامله کرد، پای دین ایستاد، پای حقانیت ایستاد، محافظ دین شد،
از آبروش گذشت،
از آبرو گذشت، از خانواده گذشت، از همسرش گذشت، از فرزندش در این راه گذشت. چون امام بر تکلیف عمل میکنه، امام مأمور به تکلیف الهی است و این تکلیف اگر یک روزی خانه نشین باشه، امام خانه نشینی رو قبول میکنه. اگر یک روز میدان شهادت باشه، زرهش پشت نداره. اگر یک روز میدان خطابه باشه، در مقابل نهروانیان میسته، خطبه میخونه، سخنرانی میکنه، صحبت میکنه، کارش رو انجام میده. امام معروف مأمور به تکلیف الهی است برای رسیدن به تکلیف. خب این عامل قربت میشه، عامل مظلومیت امیرالمومنین میشه. این میشه که امیرالمومنین که پای دین ایستاده و به خاطر دین حاضر نیست با کسانی معامله بکنه، این گونه مظلومه، این گونه مظلومه که فرزندانش باید امشب حاکم حکومت اسلامی رو مخفیانه، مثل همسرشون حضرت زهرا سلام الله علیها، مخفیانه غسل بدن، مخفیانه کفن بکنن و مخفیانه به خاک بسپرن. و حتی مردم کوفه ای که امیرالمومنین حاکم اونهاست از این قبر آگاهی نداشته باشه.
در واقع اینا به خودشون، همون سوال حضرت عالی، یعنی از خودشون نپرسیدن که این حاکم ما و این کسی که تا دیروز خلیفه ما بود چه شده که الان امروز در بین ما نیست، و اگر دفن شده در کجا دفن شده، اینقدر این مظلومیت و این همه قربت از نام امیرالمومنین و شخصیت امیرالمومنین پیداست که انشالله که ما بشیم جز پیروان حقیقی امیرالمومنین علی علیه السلام. حاضر لحظاتیه که دعا مستجابه و وارد شب قدر هم میشیم. دعا بفرمایید و آمین بگیم.
خواهش میکنم. ما در این عالم سرمایه‌ای نداریم جز ولایت و محبت امیرالمومنین که بالاترین سرمایه است. پیامبر فرمود من تمسک به حبک یا علی فقد استمسک بالعروه الوثقه. اگر کسی به محبت تو تمسک بکنه، به اون عروة الوثقای الهی تمسک پیدا کرده. انشاءالله خداوند متعال امشب به محبت مولای ما امیر المؤمنین به دعای امام عصر تمام بلیات رو از ما و از همه مردم دفع و رفع بفرماید. فرج موفور السرور و فرج امام زمانمون رو تعجیل بفرماید. امسال رو سال ظهور حضرت قرار بده. خیلی ها گرفتارن جناب آقای یعقوبی، التماس و دعا دارن، بیمار دارن در این ایام، گرفتاری های متعدد. خدا انشالله امشب بهترین ها رو برای ما رقم بزنه. من دعایی بلد نیستم، فقط اینو میگم که خدا امشب از اونهایی که برای بهترین بندگان خودت ثبت میکنی، چون خواستنم خودش مهمه، ما بلد نیستیم چی بخوایم، از اونها خیر ما سألک من های عبادک الصالحون، از اونها برای ما انشالله قرار بده که راه کربلا هم باز بشه انشالله. امسال ما زائر حرم امام حسین باشیم.
خیلی ممنون، متشکر از شما و زحمت کشیدید و تشریف آوردید و به ما درس دادید و به ما آموختید که خدمت. از زندگی اهل بیت چطور یاد بگیریم و چطور در زندگی خودمون پیاده کنیم. همچنین از شما بینندگان عزیز کمال تشکر و قدردانی داریم که تا پایان برنامه خودتون ضیافت آسمانی رو دنبال کردید. خب لحظاتیه که دعا مستجابه و لحظاتیه که وارد شب قدر میشیم. اول از همه برای مولامون، برای قلب نازنین امام زمانمون دعا کنیم و بخوایم که خودش بخواد و خودش این درخواست رو داشته باشه که هر چه زودتر تعجیل بشه در فرجشون و برای ما دعا کنن، برای قلب‌های شکسته ما، برای قلب‌های گناهکار ما دعا کنن انشاءالله. و امشب شب شهادت امیرالمومنین خود آقا رو واسطه قرار بدیم که انشاءالله به واسطه امیرالمؤمنین زندگی هامون رنگ و بوی آرامش بگیره، رنگ و بوی خدایی بگیره و زندگی هامون مهدوی بشه انشاءالله. فرمود اگر سر بشکند جا دارد امشب، ندانم سر چه سودا دارد امشب، قریب یثرب و مظلوم کوفه، هوای کوی زهرا دارد امشب. خیلی دعا کنید ما رو در این شب عزیز. عوامل شبکه جهانی حضرت ولیعصر و عوامل برنامه ضیافت آسمانی رو خیلی دعا کنید انشاءالله که هممون عاقبت به خیر بشیم انشاءالله. و تا فردا که در خدمت شما عزیزان باشیم، خدا یار و نگهدارتون. یا علی لبیک گفتن و خیلی هم سختی کشیدن به خاطر بله. این جمله‌ای که گفتن آقا لبیک.
بله بله، دقیقاً همینه. هم ایمان آوردن، هم کنار پیغمبر ماندن در سالهای سختی و تنهایی رسول الله. اگر ما دو بخش بکنیم، عمر مبارک امیرالمومنین رو قبل از شهادت پیامبر عظیم الشان اسلام یک بخش در کنار پیامبر در مکه، یک بخش در کنار پیامبر در مدینه. من قبل از اینکه وارد این دو بخش بشم یه مقدمه کوتاه چند دقیقی برای شما بگم تا پاسخ رو با همین نگاه کردن به دو بخش پیدا بکنیم. خب امیرالمومنین اولین مسلمان، امیرالمومنین اولین جزء مهاجران، امیرالمومنین کسی که در لیلة المبید جای پیغمبر خوابیده، در میدانها بوده، در کنار پیغمبر بوده، در احادیث مختلف فضیلت او بیان شده. چرا امیرالمومنین ما اینقدر مظلومه؟ چرا اینقدر مظلوم؟ ما در زیارت امیرالمومنین که مرحوم شیخ عباس قمی در مفاتیح داره، زیارت پنجم، میخوانیم السلام علیک یا ولی الله انت اول مظلومه و اول من غصه به حقه. تو اولین مظلومی. انقدر مظلوم بود که در محراب عبادت وقتی به شهادت رسید مردم در شام گفتن مگر علی ابن ابی طالب نماز میخونه؟ کسی با این همه فضیلت باید مورد سب و لعن قرار بگیره.
همین سوال همینجا است، چطور میشه که این اتفاق میفته؟
چه کار کرده مگر امیرالمومنین؟ چه بگیم نستجیر رو به الله، حضرت مثلا بعد از پیامبر از دین برگشتن که اصلا چیزی هم قبول نداره کسی همچین چیزی رو. امیرالمومنین که خلیفه شدن، خلیفه مسلمین شدن، اگر به اعتقاد شیعه است که ایشون خلیفه بلافصل بعد از پیغمبره، اگر به اعتقاد اهل سنت و عامه است که ایشون خلیفه چهارمه و بعد هم به شهادت رسیدن، پس چه چیزی باعث شده که او مورد لعن قرار بگیره که 70,000 منبر بعد نصب بشه در شرق و غرب در حکومت اسلامی که یلعن فیها علی ابن ابی طالب علیه السلام؟ ایمان زمخشری است، زمخشری رو نقل کرده. خب چرا؟ چرا وقتی حجاج ابن یوسف ثقفی 40 سال بعد میاد میرسه به کوفه، دستور میده قبرها رو نبش بکنن تا بدن مبارک امیرالمومنین رو پیدا بکنن؟ چرا وقتی مثل امشبی بدن مبارک امیرالمومنین رو تغسیل دادن فرزندانشون امام حسن و امام حسین علیه السلام، بعد بدن رو مخفیانه تشییع کنن؟ مگر حاکم حکومت نیست؟ مگر خلیفه نیست؟ چرا بعد او رو مخفیانه تشییع کنن، مخفیانه به خاک بسپرن تا سال 137 هجری قمری بعد بدن مبارک مخفی باشه، قبر مخفی باشه؟
خلیفه مسلمین،
خب این خلیفه مسلمین کسی سراغ ازش نمیگیره. خب دلیل چیه؟ دلیل اینه که حجاج ابن یوسف ثقفی وقتی آمد رسید به کوفه دستور داد قبرها رو نبش بکنن که بدن علی ابن ابی طالب رو پیدا بکنه، بهش جسارت بکنه. چرا باید اینقدر مظلوم باشه؟ چرا امروز باید ببینیم که دواعش وقتی مثلا در عراق می آمدن رجزخانی بکنن، میگفتن ما میگیریم، فتح میکنیم نجف رو و میخواستن جسارت بکنن، و وهابی ها در اون سالی که حمله کردن قصد جسارت به مزار مبارک امیرالمومنین رو داشتن؟ خب دیگران هم همینطور. الان هم وقتی نگاه میکنیم یکی از معیارهای جرح و تعدیل در میان برخی از تندروان در مکاتب اهل سنت اینه که میزان حب و بغضش نسبت به علی ابن ابی طالب چقدر. حالا من وارد این مباحث علمی نمیشم چون بعد الان یکی یکی سند بدم، فقط کلی عرض کردم. ببینید اگر بخوایم بگیم، من عرض میکنم به دو دلیل. یک دلیل اول این که هر کجا در طول حیات پیغمبر و حتی بعد از پیغمبر خواستن اسلام رو از بین ببرن، دیدن با صدی مواجهن به نام امیرالمومنین. و دو هر کجا امیرالمومنین بود اسلام ناب هم بود، اسلام نابی که قرآن میفرماد الیوم اکملت لکم دینکم و اتممت علیکم نعمتی و رضیت لکم الاسلام دینا. این دین اکمال یافته به ولایت امیرالمومنین، این دین مورد رضایت خداست در قدیر، دینی که خدا فرمود الیوم یأس الذین کفروا من دینکم. چرا کفار مایوس شدن؟ چون خدا شخصی رو منصوب کرد در این دین، در این دین به دستان مبارک پیغمبر به نام امیرالمومنین که او محافظ شد، او نگهبان شد. شأن امامت اینه که او محافظ دینه. خب امیرالمومنین هم در حیات پیغمبر هم بعد از حیات پیغمبر از قرآن، از دین، از اعتقادات، از مسیر خداپرستی و بندگی دفاع کرد، ایستاد. این باعث شد که همه حجمه ها از گروه های دشمنان اسلام متوجه امیرالمومنین بشه.
در واقع چون این کینه از اینجا ناشی میشه که امیرالمومنین جلوی سوء استفاده های اونها رو از دین گرفت و نذاشت که اونها به واسطه دین بخوان اختلاس کنن، به واسطه دین بخوان به دنیای خودشون برسن و دین رو بدنام کنن. این کینه از اینجا نشأت میگیره دیگه.
قبل از پیامبر کینه از اینجا شروع شد که خط اول مبارزه امیرالمومنینه. در احد اگر امیرالمومنین نبود اسلام از بین رفته بود، پیغمبر به شهادت رسیده بود. در حنین همینطور همه فرار کردند، دوباره امیرالمومنین ایستاد. در بدر امیرالمومنین پرچمدار بود که یعقوبی در تاریخ خودش می نویسد اگر 70 نفر کشته شدند نیمی از اینها به دستان امیرالمومنین و نیمی دیگر با واسطه امیرالمومنین شهادت رسید، یعنی کشته شدند، همه اینها از بین رفتند. بعد شما نگاه کنید در جنگ های دیگه، در خندق همینطور، ضربت علی یوم الخندق افضل من عبادت استقلین، یا در تمام این موارد، در لیلت المبید اگر امیرالمومنین نبود کفار به جان پیامبر تعرض میکردن و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله. بابا نگاه میکنیم هر کجا که کفار و مشرکین آمدن جلو، منافقین آمدن جلو، خواستن اسلام رو از بین ببرن، حتی در تبوک، حتی در تبوکی که امیرالمومنین جانشین پیغمبر در مدینه شد، وقتی نگاه میکنیم میبینیم یک تنه امیرالمومنینه و اگر نبود امیرالمومنین اینها اسلام رو از بین برده بودن. خب پس کینه ها میره سمت کی؟ سمت امیرالمومنین. احقادن بدریتن و خیبریتن و حنینیه. بعد از اسلام هم همین شد، اگر امیرالمومنین نبود که طلحه و زبیر به مقاصد خودشون رسیده بودن، دیگران هم رسیده بودن، چه کسانی با صدی عدالت خواه مثل امیرالمومنین مواجه شدن؟ اینها بودن، این جنگ ها رو رقم زدن. معاویه بود که اون میخواست برای رسیدن به حکومت شام و حفظ اون حکومت این کار رو انجام بده. پس وقتی نگاه میکنیم میبینیم چون امیرالمومنین مردی بود که با خدا معامله کرد، پای دین ایستاد، پای حقانیت ایستاد، محافظ دین شد،
از آبروش گذشت،
از آبرو گذشت، از خانواده گذشت، از همسرش گذشت، از فرزندش در این راه گذشت. چون امام بر تکلیف عمل میکنه، امام مأمور به تکلیف الهی است و این تکلیف اگر یک روزی خانه نشین باشه امام خانه نشینی رو قبول میکنه، اگر یک روز میدان شهادت باشه زرهش پشت نداره، اگر یک روز میدان خطابه باشه در مقابل نهروانیان میایسته خطبه میخونه، سخنرانی میکنه، صحبت میکنه، کارش رو انجام میده. امام معروف مأمور به تکلیف الهی است برای رسیدن به این تکلیف. خب این عامل قربت میشه، عامل مظلومیت امیرالمومنین میشه. این میشه که امیرالمومنین که پای دین ایستاده و به خاطر دین حاضر نیست با کسانی معامله بکنه، این گونه مظلومه، این گونه مظلومه که فرزندانش باید امشب حاکم حکومت اسلامی رو مخفیانه مثل همسرشون حضرت زهرا سلام الله علیها مخفیانه غسل بدن، مخفیانه کفن بکنن و مخفیانه به خاک بسپرن و حتی مردم کوفه ای که امیرالمومنین حاکم اونهاست از این قبر آگاهی نداشته باشه.
در واقع اینا به خودشون همون سوال حضرت عالی، یعنی از خودشون نپرسیدن که این حاکم ما و این کسی که تا دیروز خلیفه ما بود چه شده که الان امروز در بین ما نیست و اگر دفن شده در کجا دفن شده؟ اینقدر این مظلومیت و این همه قربت از نام امیرالمومنین و شخصیت امیرالمومنین پیداست که انشالله که ما بشیم جز پیروان حقیقی امیرالمومنین علی علیه السلام. حاضر لحظاتیه که دعا مستجابه و وارد شب قدر هم میشیم. دعا بفرمایید و آمین بگیم.
خواهش میکنم. ما در این عالم سرمایه‌ای نداریم جز ولایت و محبت امیرالمومنین که بالاترین سرمایه است. پیامبر فرمود من تمسک به حبک یا علی فقد استمسک بالعروه الوثقه، اگر کسی به محبت تو تمسک بکنه به اون عروة الوثقای الهی تمسک پیدا کرده. انشاءالله خداوند متعال امشب به محبت مولای ما امیرالمومنین به دعای امام عصر تمام بلیات رو از ما و از همه مردم دفع و رفع بفرماید، فرج موفور السرور و فرج امام زمانمون رو تعجیل بفرماید، امسال رو سال ظهور حضرت قرار بده. خیلی ها گرفتارن جناب آقای یعقوبی، التماس و دعا دارن، بیمار دارن در این ایام، گرفتاری های متعدد. خدا انشالله امشب بهترین ها رو برای ما رقم بزنه. من دعایی بلد نیستم، فقط اینو میگم که خدا امشب از اونهایی که برای بهترین بندگان خودت ثبت میکنی، چون خواستنم خودش مهمه، ما بلد نیستیم چی بخوایم، از اونها خیر ما سألک من های عبادک الصالحون، از اونها برای ما انشالله قرار بده که راه کربلا هم باز بشه انشالله امسال ما زائر حرم امام حسین باشه.
خیلی ممنون، متشکر از شما و زحمت کشیدید و تشریف آوردید و به ما درس دادید و به ما آموختید که از زندگی اهل بیت چطور یاد بگیریم و چطور در زندگی خودمون پیاده کنیم. همچنین از شما بینندگان عزیز کمال تشکر و قدردانی داریم که تا پایان برنامه خودتون ضیافت آسمانی رو دنبال کردید. خب لحظاتیه که دعا مستجابه و لحظاتیه که وارد شب قدر میشیم. اول از همه برای مولامون، برای قلب نازنین امام زمانمون دعا کنیم و بخوایم که خودش بخواد و خودش این درخواست رو داشته باشه که هر چه زودتر تعجیل بشه در فرجشون و برای ما دعا کنن، برای قلب‌های شکسته ما، برای قلب‌های گناهکار ما دعا کنن انشاءالله. و امشب شب شهادت امیرالمومنین خود آقا رو واسطه قرار بدیم که انشاءالله به واسطه امیرالمومنین زندگی هامون رنگ و بوی آرامش بگیره، رنگ و بوی خدایی بگیره و زندگی هامون مهدوی بشه انشاءالله. فرمود اگر سر بشکند جا دارد امشب، ندانم سر چه سودا دارد امشب، قریب یثرب و مظلوم کوفه، هوای کوی زهرا دارد امشب. خیلی دعا کنید ما رو در این شب عزیز، عوامل شبکه جهانی حضرت ولیعصر و عوامل برنامه ضیافت آسمانی رو خیلی دعا کنید انشاءالله که هممون عاقبت به خیر بشیم انشاءالله. و تا فردا که در خدمت شما عزیزان باشیم، خدا یار و نگهدارتون. یا علی مدد.
زخم فرق علی به مسجد، زخم فرق علی به مسجد، زخمی از جنس زخم سینه، زخمی از جنس هلویون فاطمیون، نجف آینه مدینه، نجف آینه توی ایوون تلای مولا، توی ایوون تلای مولا، میشه عطر بقی رو حس کرد، قربت مرقدش میریزه، توی چشمات یه آسمون در، توی چشمات یه آسمون در. یا مرتضی پناه زهرا، یا مرتضی پناه زهرا، یا مرتضی پناه زهرا. عالم و آدم بیقرارن، عالم و آدم بیقرارن، بزا چشاد بارون بباره، بزا چشاد بارون بباره، عالم و آدم بیقرارن، عالم و آدم بیقرارن، بزا چشاد بارون بباره. ما عاشقای مرتضایی، یا مرتضی پناه زهرا، یا مرتضی پناه زهرا، یا مرتضی پناه زهرا.